بریم سراغ پیام های شما. برخی هم از برخی شاگرد گلمن هستن، مثل خانم آقای محمدی که گفتن که به عنوان یک صادر کننده که با توجه به مقررات غیر قابل اجرای بانک مرکزی در بازگشت ارز صادر در بازگشت حالا میگن که صادرات خودشون رو متوقف کردن، گفتن که به اطلاع میرسونن که مشکلات صادر کنندگان دو بخش اصلی داره. ایشون میگن نخست ارزش صادراتی کالاها در گمرک هیچ گونه همخونی با قیمت‌های فروش صادر کنندگان نداره و دو برابر نرخ فروش صادر کنندگانه و به همین دلیل امکان برگشت ارز نیست. آها، نظرشون این بود. و دوم اینکه بخشنامه بانک مرکزی در نحوه بازگشت ارز صادرات رو از بخش شفاف و تولید کنندگان به بخش غیر شفاف و واسطه‌ای سوق داده. دوستی هم با ما هستن. 0917904 گفتن که تامین مالی و سرمایه در گردش محصولات ایرانی به عراق طوری باشه که کالا به صورت امانت، حالا پیشنهاد دادن، در مقصد تحویل و پس از فروش مبلغ دریافت بشه و ایشون میگن که هزینه حمل و نقل هم باید با سازوکارهای مدیریتی باشه. ایشون میگن که تولیدات مشترک و صادرات توسعه داده بشه و این میتونه بر مقررات محلی و ملی تأثیر بگذاره. نظرشون هست و ازتون ممنونم. نظرت رو به ما بگید، این که به نظر شما راهکارهای تقویت صادرات به کشور همسایه عراق چیه؟ این موضوع رو به بهانه این خبر از شما می‌پرسیم که به گفته رایزن بازرگانی ایران در عراق مصنوعات پلاستیکی بالاترین ارزش صادراتی در صادرات به عراق رو داره. حالا از شما می‌پرسیم راهکارهای تقویت صادرات به کشور همسایه عراق چیه؟ بذارید آمار و ارقام رو برای شما جویا بشم، چون تاکنون که رقم دقیقی رو نتونستیم. البته یه دو تا رقم رو گفتم که 6 میلیارد برای سال 96، 8 میلیارد برای سال 97 رو مسئول قبلی که باشون ارتباط داشتیم اشاره کردند. آهان، دبیر کل و عضو هیئت رئیسی اتاق مشترک ایران عراق بودند. منتها آمار دقیق رو از سوی آقای مسعود کمالی اردکانی جویا بشم. ایشون مدیر کل دفتر عربی افریقایی سازمان توسعه تجارت هستن، پشت خط تلفنی برنامه. آقای کمالی اردکانی، خدمت شما قربان سلام عرض می‌کنم، وقت شما بخیر باشه.
منم خدمت شما و شنوندگان محترم این برنامه سلام عرض می‌کنم.
زنده باشید. آقای کمالی، امکان داره شما آمار صادراتمون رو به کشور عراق با جزئیات بگید؟
خواهش می‌کنم. البته من توی ماشین داشتم برنامه شما رو گوش می‌کردم، تا اونجایی که با آقای رضازاده صحبت می‌کردید و در واقع من گوش کردم، دیگه بقیه‌اش رو نمی‌دونم چه صحبتایی شده. اما در مورد آمار صادرات، بر اساس آخرین آماری که از گمرک ایران احصا شده، آمار 12 ماهه صادرات ایران به عراق در سال 97 8.9 میلیارد دلار، نزدیک 9 میلیارد دلار رسیده که رشد 37% رو در واقع نسبت به سال گذشته به همراه داشته.
بله
بله،
درسته. اون وقت چه اقلامی عمده تن صادر شده این رو هم ببینید؟
بله، اقلامی هم تو که آیه زده فهمودن، عمده ترین به صدا صادرات ما به بازار عراق مسائل ساختمانی و مواد غذایی هست که حالا جزئیات شایشون گفتن خدمت شما. اما واقعیت اینه که پتانسیل های صادرات به عراق خیلی فراتر از این هاست. ما در حوزه های مثل فرض بفرمایید که مبلمان، چرم، کفش، محصولات پوشاک و نساجی، نمیدونم محصولات برق، تجهیزات پزشکی، اینا هنوز خیلی اون صورت اقدام هایی نکردیم یا کارهایی نکردیم، پتانسیل فوق العاده ای داره و با سازمان توسعه تجارت با برگزاری نمایشگاه های دائمی که به طور به اصطلاح در طول سال حدود 20 نمایشگاه است که در محلی که به همین منظور در شرکت به اصطلاح محل نمایشگاهی بین المللی عراق اختصاص یافته، به طور مستمر به حال برگزاری اینجور نمایشگاه هاست به منظور معرفی پتانسیل های در واقع ظرفیت های تولید داخل کشور و در واقع امیدوار هستیم که در واقع با توجه به این تحولات ارزی که اتفاق افتاده و انشالله به اصطلاح به هر ترتیب یه نقطه مثبت است برای صادرکنندگان، بتونیم این حوزه صادرات رو در اقوام بیشتری در سال 98 داشته باشیم.
درسته. این نکته رو ازت بپرسم، این که گفته شده مصنوعات پلاستیکی بالاترین ارزش صادراتی در صادرات به عراق رو داره، ممکنه که نظرتون رو در این باره هم بفرمایید؟
بله، همونطور که آقای بهزاد رایزن بازرگانی ما در مازاد فعلی بازرگانی ما در عراق فرمودن، بر اساس آماری که وجود داره مصنوعات پلاستیکی در واقع اولین به اصطلاح رتبه رو داره، بعد محصولات غذایی هست و بعد محصولات ساختمانی هست. من نکته رو می‌خواستم اضافه کنم به بحثی که احتمالاً حالا شاید بعضی دوستان نگفتن، در واقع نکته مهم این است که بازار عراق یک بازاری است که در حال شدنه، به این مفهوم که یه بازاری است که داره کم کم ساختار پیدا میکنه و ممکنه بعضی از فعالی یا خیلی از فعالین اقتصادی گله و شکایت بکنن که به شدت قوانین و مقررات در بازار عراق در حال تغییره. این تغییر صرفا ناشی از به اصطلاح تحولات اقتصادی است که در اقتصاد عراق در حال ایجاد هست. همونطور که ما در کشور خود ما موضوع رونق تولید و خودکفایی و درونگرایی رو در حوزه تولید مد نظر داریم و علاقمندیم که شرکت‌های تولیدی در کشور فعالیت بیشتری داشته باشن، دولت عراق هم اندک اندک در خیلی از حوزه‌ها به دنبال رونق تولید داخله.
بله.
و اگر شنیده میشه یا دیده میشه که برخی از محصولات صادراتی ایران به عراق دچار ممنوعیت میشه، مثل سیمان که اخیراً شده یا آب میوه یا بستنی یا چیزای دیگه، اینا عمدتاً به دلیل این هستش که عراقی ها در دولت عراق در واقع در حال ایجاد زیرساخت‌های تولیدی در بخش‌های خاص اقتصادی است. بنابراین به نظر میرسه که این به اصطلاح تغییر ساختار و رفتن به سمت اینکه یک ساختار تولیدی در عراق پیدا بشه یه پیام برای صادرکننده، یه پیام خیلی مهم برای صادرکننده ما داره و اون اینه که اگر می‌خواید در بازار عراق موفق بشید، چاره‌ای جز حضور مستقیم و سرمایه گذاری مستقیم در این بازار نیست.
بله.
اگر میخواید از منافع این بازار بهره مند بشید، باید حضور مستمر داشته باشید. اینکه آقا من با از طریق واسطه بخوام کالامو بفرستم یا بشینم تو مغازه خودم توی کارخونه خودم منتظر باشم مشتری عراقی بیاد از من بخره، بدونید که در آینده این موضوع دچار تزلزل خواهد شد.
آقای کمالی، ارتباط مستقیم به چه شکل باید صورت بگیره؟ این رو همیشه
ارتباط مستقیم ما به هر ترتیب نهادهای مختلف هستن که در داخل کشور این توصیه رو میکنن. از همه مهمتر رایزنی بازرگانی ایران در عراق. مهمترین و بهترین مشاور هست. ما اتاق مشترک داریم که آقای حسینی فکر می‌کنم امروز باهاشون صحبت کردید. ایشون هم بالاخره اتاق مشترک ما داریم. این نهادی است که شکل گرفته و اطلاعات خوبی در مورد بازار وجود داره. اینها بهترین مراجعی هستن که میتونن اطلاعات خوب از بازار بدن. و نکته این که در واقع با حضور در بازار رفتن، دستت کردن، شرکت در نمایشگاه ها، بررسی سلاق مصرف کنندگان، اندک اندک شرکت ایرانی برن به این سمت که حضور مستقیم در بازار داشته باشن. این یه پیام بسیار مهمی است که من میخوام به عنوان در واقع متولی موضوع بازار عراق در سازمان توسعه تجارت به صادرکنندگان و فعالان اقتصادی منعکس بکنه.
آقای کمالی اردکانی، که از حرفی که در پیام‌های مردم هم مشاهده میشه، این تامین مالی و سرمایه در گردشی است که بین حالا مبادلات با عراقی‌ها صورت می‌گیره. ممکن بفرمایید که چه راهکارهایی وجود داره برای اینکه اشکالات کم
بشه؟ تامین مالی و موضوعات این گونه خب به بحث‌های بانکی داره، بحث‌های به اصطلاح تامین مالی داره. اینو بحثی که به عمدتاً با نهادهای مالی دو تا کشور در حال صحبت هست و به نظر میاد که توی جاهایی به توافق‌های رسیدن که حالا باید صبر کنیم ببینیم که نتیجه چگونه هست و بله نکته مهمی است و ان شاءالله که این به اصطلاح مبادلات یا مراوداتی که در حوزه مالی شکل گرفته بین دو کشور ان شاءالله نتیجه بشه به منتج بشه به اصطلاح راه حل‌های خیلی خوبی برای حوزه تامین مالی و به اصطلاح گردش مالی صادرکنندگان ایرانی.
یعنی شرایطش الان احساس شده یا اینکه در حد همون تجارتی که صادر هست؟
در مورد خیلی صحبت کرد، این باید منتظر باشین تا نتیجه در بیاد و ان شاءالله بتونیم بعد از اینکه به جمع بندی رسیدن اون رو منعکس بکنیم.
درسته. بعد شما حتما این نکته رو هم به ما بگید که راهکارهای تقویت صادرات به کشور عراق رو چه میدونید در حال حاضر؟
من چون نمیخوام خیلی به اصطلاح جزئیات رو بگم و الان توی فضای نیستم که شاید صدا من خوب بیاد.
صدای شما خوبه ولی
مهمترین پیامی که خدمت شما داشتم و برای صادقان همینه.
بله.
اگر میخواهید در بازار عراق حضور ماندگاری داشته باشید، به دنبال این باشید که این بازار رو از درون به درستی بشناسید.
بله.
و سعی کنید که حضور به اصطلاح مستقیم تجاری در این بازار داشته باشید. این مهمترین راهبردی است که باید شرکت ایرانی از همین امروز دنبالش باشن و انشالله تا سال‌های آینده که در واقع اقتصاد، چون بالاخره اقتصاد عراق اقتصاد مصرفیه،
درسته،
و تا بخواد یک اقتصاد تولیدی شکل یافته پیدا بکنه خیلی طول میکشه. اما اگه حضور شما اونجا مستقر باشه، به هر ترتیب میتونید به عنوان یک تولید کننده که در همون بازار داره کار میکنه منافع خوبی رو ببرید.
شما که شرکت ایران رو که تمایل دارن حالا صادرات کنن به عراق راهنمایی میکنید، آیا مشابقی هم برای صادرات به عراق در اختیارشون قرار میدید؟
سازمان توسعه تجارت متولی به اصطلاح فراهم کردن مشابقات صادراتی، اما سازمان تجارت خودش تامین مالی که نمیشه از خودش.
بله.
در واقع در دولت باید به نوعی این منابع بودجه تامین بشه. این هم بارها گفته شده که ما همیشه عددهای کلان و عددهای خیلی خوبی رو در ابتدای سال برای مشابقات در نظر میگیرن روی کاغذ، اما در عمل به دلیل اینکه اولویت‌های مالی در دولت تغییر میکنه، شرایط عوض میشه، متأسفانه این موضوع محقق نمیشه و به شرط تامین منابع مالی از سوی دولت قاعدتا سازمان توسعه تجارت بسیار خوشحال خواهد شد که بتونه در واقع شرکت های صادراتی رو تشویق کنه، اونایی که در نمایشگاه شرکت میکنن هیئت اعزام میشه یا مراکز تجاری رو تأسیس میکنن، به نوعی کمک بکنه که اینا بتونن در واقع با وضعیت بهتری در بازار عراق فعالیت کنن.
آقای کمالی اندکانی، من یکی از پیام هایی که از ایده برنامه مدام به دستم میرسه رو میخوام حتما به شما منتقل کنم. این حرف خیلی از مردم هست که میگن اهمیت صادرات به عراق در حال حاضر چیه؟ ما اول باید بازار داخل رو تامین کنیم، بعد نگاهمون به دیگر بازارها بشه. پس واقعاً مطرح کردم.
من اگه بخوام از منظر نگاه بین‌المللی تا موضوع نگاه کنم، واقعیت اینه که اساساً در دنیا هیچ تولید کننده ای به اصطلاح وارد تولید نمی‌شود.
بله.
مگر اینکه اصلا اون ابتدا بازارهای جهانی رو مد نظر داشته باشه. هیچ تولید کننده در دنیا، یعنی امروز تمام تولید کننده دنیا دنبال بازارهای جهانی هستن. این موضوع در ایران زیاد حرف در موردش زده میشه و صحبت میشه، اما به نظر میسه به دلیل اینکه اقتصاد ایران چندان در معرض رقابت قرار نگرفته و در تعامل با جهان قرار نگرفته، این بیشتر در حد شعار مونده. یعنی ما میگیم برای جهان تولید بکنیم، اما موقعی که این اتفاق میفته و در شرایطی که ما میفتیم توی گرفتاری های بازار داخل، بازار داخل اولویت بده میکنه. این سیاست درستی نیست و بایستی به نوعی واقعا این موضوع در سطح سیاست گذاری اقتصادی حل بشه که ما اگر یک تولید کننده در یک بازاری نفوذ کرد و بازار رو گرفت، هر گونه ممنوعیت برای او میتونه به نوعی بازار صادراتی دچار لطمه بکنه.
بله.
و باز دوباره میرسیم به روزی که بازار داخل بازار راکتی میشه و ضعیفی میشه و بعد میگیم صادرات. این لوپ رو باعث یه جوری در واقع شکست و به نوعی به نظر میرسه که ما باعث دست به سیاست گذاران اقتصادی به یه جنبندی برسیم که بازارهای صادراتی رو باعث حفظ کرد، نگه داشت، چون واقعا به دست دادن یک بازار کار ساده نیست و بسیار هزینه بر و زمان بره. من همیشه میگم شما برای اینکه وارد یک بازار بشید و بتونید در واقع به نقطه سر به سر یا سود برسید، حداقل بین 3 تا 5 سال وقت نیاز دارید.
بله.
خب شما نیا کن یه شرکتی میره توی بازار فعالیت میکنه، 3 سال 5 سال کارو شروع میکنه، سرمایه گذاری میکنه، بعد یک دفعه مواجه میشه با یک ممنوعیتی که وقتی به ریشهش نگاه میکنه ریشه تامین بازار داخله. اینو باید ما بدونیم در سیاست اقتصادیمون در واقع حل بکنیم و بعد نظر قرار بشه.
بسیار خیلی ممنونم که با ما همراه شدید و خوشحالم از اینکه از ابتدای برنامه هم شنونده برنامه ما بودید. آقای کمالی اردکانی،
من همیشه شنونده برنامه شما هستم.
شما بزرگوارید، ممنون از لطفتون و خدا نگهدارتون.
متشکرم، سلامت باشین، خداحافظ.
خب گفتگوی من رو شنیدید با جناب آقای مسعود کمالی اردکانی، مدیر کل دفتر عربی آفریقایی سازمان توسعه تجارت. خب ایشون آقای کمالی اردکانی یه سری آمار و ارقام به ما دادن و صحبت‌های دیگر دوستان و بزرگوارانی که روی خط آمدن رو تکمیل کردن از رشد 37% نسبت به سال گذشته در صادرات با ما حرف زدن. حالا جالب بدونید که به گفته رایزن بازرگانی ایران در عراق از نظر ارزآوری مصنوعات پلاستیکی و از نظر حجم محصولات معدنی بیشتر جایگاه رو در سبد صادراتی ایران به عراق دارند. بله شاید بشه واقعا گفت پتانسیل ایران در تولید محصولات پلاستیکی و پلیمر، دانش و فناوری که برای تولید چنین محصولاتی در کشور وجود داره و بستر مناسب بازارهای کشورهای همسایه، حالا مانند عراق که داریم حرفش رو میزنیم، از جمله عواملیه که توجه ها رو به سمت بازار صنایع پلاستیکی کشور و صادرات اونها جلب کرده. خب ما به بهانه این خبر امروز داریم درباره صادرات به عراق با شما حرف میزنیم، تا اونجایی که رئیس هیئت مدیره انجمن صنایع پلاستیک و پلیمر طی همایش توسعه صادرات محصولات پلاستیکی به عراق و افغانستان که در سال 96 البته برگزار شده بود، برای بهتر شدن شرایط صادرات و تجارت ایران با کشورهای همسایه در زمینه صادرات محصولات پلاستیکی و پلیمری سه پیشنهاد ارائه دادن که از این قراره: مثلا تشکیل کنسرسیوم صادراتی، ایجاد کمیته تخصصی صادرات محصولات پلیمری و تشکیل کارگروه خارجی. حالا اینکه چه میزان به این پیشنهادات توجه شد و آیا بهبود شرایط صادرات محصولات پلاستیکی به کشور عراق حاصل این همایش و راه حل‌های پیشنهادی از طرف انجمن ملی پلاستیک ایران بوده یا خیر، سوالی که باید از مسئولان این انجمن پرسید که حالا اگر زمانش باشه حتما در این باره هم با شما صحبت می‌کنیم. این رو بگم که رایزن بازرگانی ایران در عراق ضمن اشاره به روند روبروش صادرات از ایران به عراق به ویژه در زمینه محصولات پلیمری و کالاهای پلاستیکی به این نکات مهمی که موجب ارتقای تجارت با عراق خواهند شد اشاره کردند. از جمله اینا نکته به نکته است که برخیتون میگید که نکته ای حرف بزنید: ایجاد کارگاه های تزریق پلاستیک، احیای خطوط تولید و مدیریت برندینگ در کنار ایجاد وابستگی بازار هدف به تولیدات متنوع پلاستیکی، همچنین حالا ایشون اشاره کردند که تسهیل مسیر تجارت و بهره‌گیری از سیاست‌های همگیر تولید، اصلاح نظام مالی در حمایت از واحدهای صادراتگرا موارد مهمی هستند که توجه کردن به اونها میتونه روند صادرات بخش خصوصی به کشور عراق رو افزایش بده. گفتم شاید این مسائل هم مورد توجه و علاقه شما باشه. سراغ پیام‌های شما. من تلاش کردم تا جایی که سوال‌های شما به دستم رسیده مطرح کنم با مسئولانی که روی خط آمدند، ولی پیام‌هایی که نظر گفتید، خانمی آقای پدیدار با ما هستن، گفتن یکی از مهمترین عوامل در تقویت صادرات به عراق بحث تبلیغات و بازاریابی که متأسفانه برخی از شرکت‌های ایرانی غافل از این موضوع هستند. ۱۹۱۷-۴۹۸۸ هم با ما هستن و گفتن که سود پایدار در صداقت توی تجارت به ویژه در طولانی مدت در امر صادرات بستر اعتماد به کالای ایرانی میشه و عکس قضیه سپردن بازار به رقبا و سود کوتاه مدت هست. پس صداقت، کیفیت و کار گروهی به صورت میدانی میتونه رمز موفقیت باشه.
کمتر فروش بیشتر، فروش بیشتر سود بیشتر، این برای تقویت صادرات به عراق و همه جا موثره. محمد عطاری تهران.
0975959 هم با ما هستن و گفتن که اینجوری نباشه که سود صادرات صرفا به تعداد محدودی تاجر و تولید کننده برسه و خب با شاید افزایش قیمت ها باشیم. امیدوارم که برنامه که امروز مورد پسند شما قرار گرفته باشه. تلاش کردم پرسش‌های شما رو منتقل کنم، پاسخ بگیرم. با توجه به اینکه بارها درباره امر صادرات به عراق با ما حرف زده بودید و پیشنهاد داده بودید که به این موضوع با جزئیات بیشتر بپردازیم، امروز این برنامه رو تقدیم حضورتون کردیم و امیدوارم که مورد توجهتون قرار گرفته باشه. کم و کاستش رو بر من ببخشید. ما یه موضوعی داریم برای برنامه فردا راس ساعت 17 که میایم و همراه شما میشیم. یه موضوع جالب هست و پیشنهاد میکنم حتما ما رو همراهی بفرمایید. این چند وقته خیلی ها میبینم که از بازار سرمایه از ما جویا میشن و میخوان که در این باره باشون حرف بزنیم. ما فردا یک تحلیل و ارزیابی داریم هم از سوی کارشناسان و مسئولان هم از شما درباره حضور خرده سهامداران در بازار بورس اوراق بهادار که میخوام ببینیم واقعا چیست و میدونم که شنوندگان خاص خودش رو داره برنامه فردا و حجم انبوهی از دوستان میان و 98ی ها رو گوش میکنن و نظرشون رو در این باره میگن. اگر فردی هست که به این حوزه علاقمنده پیشنهاد میکنم که بهشون توصیه کنین که حتما برنامه فردا 98ی ها رو بشنون. سپاسگزارم از اینکه با ما بودید و شنونده برنامه خودتون. در آخر برای همتون بهترین ها رو میکنم که به واقع حقتونه. ممنون که با ما بودید و خدا یار و نگهدارتون باشه.
و حالا زمان پخش برنامه روستای ما رسید که علاقمندان بسیار زیادی داره در سراسر ایران از طریق همین امواج سراسری صدای کار و تلاش ایرانیان. این برنامه روستای ماست. به اتفاق میشنویم.
اینجا صبح زودتر آغاز میشود.
سلام آباد.
سلامت باش برادر.
در ساعت چند صحرا بودیم؟
از ساعت 4 صبح.
دست ها نقش مهربانی میبافند.
8 تا به 1 کرمی، 4 تا به 1 کرمی
و مردان و زنان دانه های عشق میکارند.
تیک زمینه که بهت گفتم شخمش کردی درست؟
بیبی خودت به درختات میرسی؟
بله آب میدم و خوبه درخت.
اینجا روستای ما.
روستای ما.
روستای ما.
خدا هر جا که بوی گندم و آب و علف باشد آنجا هست. خدا در روستای ماست. به نام خدا. سلام عزیزان، سلام روستاییان با صفا، خیلی خوش آمدید. اینجا روستای ماست، روستایی به وسعت همه ایران. فرصتی بخواهید تا تنتان در آفتاب کنار رودخانه آرام بگیرد، فرصتی تا به تماشای کرشمه دویدن آرام اسبی بنشینید، فرصتی بخواهید تا چیدن گندم ها عاشقتان کند، فرصتی تا بوی نان تازه لب تنور اشتهایتان را دیوانه کند، فرصتی بخواهید برای سفر به روستا با تمام این زیبایی ها. ما از اینکه فرصت داریم در کنار شما باشیم در برنامه روستای ما خیلی خوشحالیم و از اینکه پیامک های شما رو میبینیم، کارت دعوت هاتون رو میبینیم که برامون ارسال میکنید در قالب پیامک به روستاهای مختلف ایران، باز هم احساس خرسندی و شادمانی داریم. سامانه پیامکی 30036-37 همچنان در اختیار شما شنوندگان عزیز و ارجمنده.
میخوایم بریم وارد باغهای روستای دشترز بشیم که دقیقاً در یک دره بین دو تا کوه بسیار
جاتون خالی، یه حیات خیلی قشنگ و قدیمی با خونه خشتی، از اون خونه هایی که تاقی بود و
از پنجره که نگاه کردم کودکی های تو و خودم را دیدم در آن خانه چوبی روستایی که پر از صفا بود و عشق.
فضا و با صفا نغمه های زندگی لحظه لحظه بر زبان روستاست، پر تلاش و بی سکون، عاشق و بی ادعا، این نشان مردمان روستاست.
اهالی از جنس عشق و مهربانی،
اینجا
روستای ماست.
دلهای مثل خورشید، قانون روشنایی، دلهای صاف آبی، دلهای روستایی، دلهای روستایی.
به نام خدا، عرض سلام دارم خدمت شنوندگان عزیز برنامه روستای ما. انشاءالله که سلامت باشید و موفق. ما هم در خدمت شما روستاییان عزیز هستیم. امروز با هم یه سفر بریم به یکی از روستاهای مازندران در شهر ساری و در روستای کردخیل که زنان این روستا در خصوص صنایع حصیربافی فعالیت دارند. سلام خانم.
سلام.
حالتون خوبه؟
متشکرم، ممنون.
سلامت باشید. روستای کردخیل در کجای ساری واقع شده؟
در چند کیلومتری ساری هستم، بین ساری و قائمشهر هستم. بله. خانمای روستا، یعنی من خودم نه، میخوام که این هنر رو رونق بدم تو روستای خودم. رو هنر حصیربافی هنریه که قدمت خیلی طولانی داره و تو منطقه شمالی ایران هست. بعد از علفهایی هست که از کنار مرداب، رودخونه ها اینا هست، به بفور پیدا میشه. ما از این نعمت خدادادی استفاده کردیم، اونو تبدیل به کارهای هنری کردیم. سبد، زنبیل، چیزای مصارف خانگی داشته